أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. یک فایلی داخل همین گروه براتون فرستادن، فایل پی دی اف هستش، اگر زحمتی نیست دارید اینجا اینترنت این فایل رو بیارید و ما این فایل رو مرور بکنیم مطالبش رو اگر دارید در اختیارتون هستش. خب هست، شما کسی داره؟ شما دارید؟ آفرین. شما هم با شما نه خیلی خاص بله خیلی شما دارید بله خیلی عزیز آقای دارید فایل رو آخر بخش خیلی عرض خواهم که مدلول اسم الجنس وضع اسم الجنس للدلالة على نفس الطبيعة و ذات الماهية بما هي هي. اولا تأکید بکنیم که بحث اطلاق یا طلق اختصاص به اسم جنس ندارد. اینطور نیست که فقط در باره اسم جنس مطرح باشه، ولیکن اتم مصادیق و مواردی که در اونجا بحث اطلاق مطرح میشه اسم جنسه، فلذا ما این رو در اسم جنس بیشتر تأکید میکنیم، اما فقط اسم جنس نیست، در جای دیگه هم اطلاق ما داریم. لذا تعریف اسم جنس، خب اولا اسم جنس چیه؟ بگیم اسم جنس وضع شده است برای دلالت بر نفس طبیعت، ذات ماهیت، به ماهیهیه الانسان، الطبیعت الانسانیه، ماهیت الانسان، به ماهیهیه، همین، هیچ دیگه نیست، ماهیت الانسان، ماهیت الرجل، ماهیت المرأه، بفرمید ماهیت الکتاب، هر چی که شما، ماهیت الابیض، ماهیت الاسود، هر چی که بخواد در نظر بگیرید به عنوان اسم جنس، هر چی که بگن اسم جنس، این معنای موضوع لهش عبارت است از همین، بفرمایید که نفس و طبیعه، بفرمایید ذات الماهیه به ماهیهیه. خب اطلاق چیه؟ الاطلاق فی نظام اللغه عباره عن تعریت المعنى، تعریت المعنى عن القیود، عریان کردن معنا از قیود، لخت کردن و آری کردن معنا از قیود، این قیدها رو کنار بگذاریم، تعریت المعنى عن القیود، پس اطلاق معناش این میشه. و هو بالنسبت الى اسم الجنس عباره عن تعریت طبیعت عن القیود. تقاضا میکنم به این تعابیر دقت بشه، با دقت انتخاب شده. وقتی ما خواستیم اطلاق رو معنا بکنیم گفتیم تعریت المعنا عن القیود، نگفتیم تعریت طبیعه عن القیود. چرا؟ برای اینکه مثلا ممکن است شما در اعلام شخصیه بخواید اطلاق استفاده کنید. چجور اطلاقی؟ اطلاق احوالی، اکرم زیدن، خب زید در حال قیام، فی حال کونه قائمن، او فی حال کونه مثلا جالسن، او نائمن، او ذاهبن، میگه اطلاق داره. خب زید از اعلام شخصیت، اسم جنس نیست، دقیقا بفرمایید چه عرض میکنم. در این حال شما اطلاق استفاده میکنید برای زید، خیلی خوب. حالا سخن در اینه، برای اینکه این اشکالات بدن اصلا ما توضیح بدیم، ما توضیح داره، اما برای اینکه فعلا اشکالی پیش نیاد معنا اینطور شد، اصلا تعریت المعنا عن القیود. اگر همین رو نسبت به اسم جنس در نظر بگیریم، چون اسم جنس وضع شده است برای دلالت بر طبیعت، میگیم تعریت الطبیعت عن القیود، این میشه الاطباق. اما الطلق، الطلق في نظام اللغة عبارة عن لحاظ المعنى من دون قیدن، معنا لحاظ میشه اما قیدی با او در نظر گرفته نمیشه، لحاظ المعنى من دون قیدن، اصلا که اینطور. پس الطلق في نظام اللغة عبارة عن لحاظ المعنى من دون قيدين، وهو بالإضافة إلى اسم الجنس عبارة عن لحاظ الطبيعة من دون قيدين. تذكرن دوستان که تازه تر رسیدن عرض کردیم که سلام می‌کنم و دوستان که تازه تر دارن میرسن عرض کنیم که این فایلی داخل گروه گذاشتن، یکی از رفقا زحمت کشیدن یه فایلی داخل گروه گذاشتن، اون فایل رو داریم مرور میکنیم. بله جای دیگه نریم، عرض می‌خواستم که بگذاریم. خب و هو بالاضافه الى اسم الجنس عباره عن لحاظ الطبيعه من دون قيد، طبيعت و ماهیت و الطبيعه الانسانيه الماهيه الانسانيه، این رو من دون اي قيد ما لحاظ میکنیم، خود طبیعت به ماهیت. قم او فقل لحاظ الطبيعه لا بشرطين، بشرط شيء نیست، بشرط لا نیست، لا بشرط. وهذا يعني لحاظ ذات الطبيعة مع عدم لحاظ القيد، يه امر وجودي يه امر عدمي. امر وجودي واضحه مثل عدد، مثل یک دو سه، اینا عدد. امر عددي، امر عدمي مثل صفر. شما میگید یک به علاوه صفر میشه یک، دو به علاوه صفر میشه دو، به همین ترتیب. یعنی اون امر عدمیه، اون صفره. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ یعنی شما با اون امر وجودی یک امر وجودی دیگر رو در نظر نمی‌گیرید. آن چیز دیگری که هست این عدمه، هیچ چیز رو در نظر نگرفتید، هیچ چیزو. اینم که ما میگیم یک به علاوه صفر، این در واقع غلطه، برای تقریب به ذهن میگیم. چرا؟ چون یک به علاوه صفر یعنی شما صفر رو لحاظ کردید. ما حتی میگیم لحاظم نکن، فقط بگو یک، فقط بگو یک. میگن بله جناب بله بلال حبشی بود که بو احد احد کتکش میزن، بلال بود بله. هم مثلا چون که بلال حبشی رو وقتی اینو چکنجش میکردن کفار قریش، این هر چی بود میزدن این بو احد احد احد، فقط خدا رو صدا یکی، هیچی نمی گفت احد بلا فلان، نه نه احد اصلا، همین فقط احد بود. خیلی خوب، اینجا هم همینه، لحاظ الماهیه است من دونه ای لحاظ آخر. خیلی خوب، هو بالاضافه الى اسم الجنس عباره عن لحاظ الطبيعه من دون قيدين او فقل لحاظ الطبيعه لا بشرط، وهذا يعني لحاظ ذات الطبيعه مع عدم لحاظ القيد، قيد شما لحاظ نمی کنید. خب والطبيعه لو خلیت و نفسها لها قابلیت للانطباق، طبیعت خودش به خودی خود این قابلیت رو داره، قابلیت انطباق داره، قابلیت انطباق داره. و هذه القابلیه مقتضیت لسریان طبیعت الى تمام الافراد، این خود این قابلیت اقتضا دارد که طبیعت به تمام افراد سرایت بکنه، شامل همه بشه. این تام الاقتضا هم هست، اقتضا تمامه، مشکلی در جهت مقتضی مشکلی وجود نداره، توقفی وجود نداره، تعلیقی وجود نداره، مقتضی مشکلی ندارد. وقد تقترن هذه القابلیت به مانع و هو لحاظ القید، بله گاهی اوقات در مقابل این مقتضی مانعی میاد، مثل همه مقتضیات، مثل همه مقتضیات. العلماء جمع محلا باللام، این اقتضای عموم داره. آیا ممکن هست که یه وقتی داله بر عموم نباشه؟ بله. چجوری؟ مانع پیش بیاد، شما یه قید بزن العلماء العدول مثلا، العلماء مثلا الفلان مثلا، العاملین مثلا، این قید خیلی خوب میشود. شما یه جلوی اقتضاء رو میگیرید با اون قیدی که قرار مانع قرار میدید، همه جا این جاریه، فرقی نمی کنه، اختصاص به لفظ طلق نداره. خب وقت تقترنو بله عدم لحاظه، بله نه لحاظ الماهیه من دون قید، ماهیتو که لحاظ میکنیم، قید هم لحاظ نمیکنیم، من دون هم عدم، فقط لحاظ الماهیه و عدم و لحاظ القید. بله بعد منظورتون که خب، ولیکن ما عدم المانع یؤثر المقتضی اثره و تستوعب الطبیعت و جمیع افرادها، اگر مانعی نبود مقتضی اثر میکنه، یؤثر اثر، اثر خودش رو میگذاره، نتیجه میده. دقت میکنید؟ مانع نباشد. اذن فالمقتضی للسیران للسریان والشیاع دائما محفوظ فانه ذاتی للطبیعه لا یمکن سلخه عنها. توجه بشود، نه مهمه برای ما این عبارات. فالمقتضی للسریان والشیاع دائما محفوظ فانه ذاتی للطبیعه لا یمکن سلخه عنها. خب عرض کردیم الاطلاق الطلق ولا الاطلاق. چرا؟ ان الحر لا يحتاج الى التحرير، شخص آزاد که دیگه آزاد سازی نمیخواد. بل ان التحرير بالنسبه الى الحر من قبيل طلب الحاصل او تحصيله، یعنی تحصيل الحاصل. دقت بکنید، حر، شما حر رو میخواید تحریر بکنید، اگر طلب بکنید تحریر او رو، طلب الحاصله، چیزی که خودش داره از دیگری میخواد طلب بکنه، دیگه معنا نداره. دقت بکنید، اگر هم میگید حاصل شد، ما حر رو آزاد کردیم، دقت میفرمایید، اینم که تحصیل حاصله. البته حالا گاهی اوقات این اتفاقات میفته، در بعضی از جاها ما خودمون مشاهده کردیم که مثلا یه مرکزی بوده، یکی از مسئولین آمده با قدوم او این مرکز رو افتتاح میکنن، حرف خودتون که اون روبان رو هم قیچی میکنن، مرکز افتتاح میشه، وارد میشه، عکس و فیلم و از این حرفا، و یه پول سنگینی هم از اون آقای مسئول میگیرن دیگه. میگذره سه ماه بعد یه مسئول جدید میاد، دوباره افتتاح میکنن، دوباره اون روبان بحث میکنن، قیچی میکنن، چه از این آقا میخوان پول بگیرن، و همچنین یک جا چند بار افتتاح میشه. اینا رو ما داشتیم، من نمیگم کجا داشتیم، یک جایی بوده در مریخ، یه جای کشوری بوده، ما از این چیزا زیاد دیدیم. چون که به هر تقدیر اون خب حسابش فرق داره، ولیکن اگر این افتتاح شد، افتتاح که نمیشه دوباره، جای مفتتح که نمیشه که دوباره افتتاح کرد دیگه، مفتوحه. وقتی مفتوحه شما میگه من بازش کردم، باز بود. دقت میکنی؟ این من قبیل طلب الحاصل او تحصیل الحاصل، و هو امر مستحیل کما هو واضح، و المجرد عن القیود لا يحتاج الى التجرید. بابا این لباس تنش نیست دیگه، نمیخواد لختش بکنی، چی کار داری بهش؟ آن و المجرد عن القیود لا يحتاج الى التجرید، بل انه بالنسبه الیه طلب للحاصله ايضا، نسبه طلب الحاصل. فاسم الجنس الذي يدل على ذات الطبيعه اي الطبيعه المجرده عن القیود هو بنفسه طلق لا يحتاج الى الاطلاق والتجريد عن القيود بل يستحيل اطلاقه وتجريده. اسم جنسی که این دلالتش بر ذات طبیعته، یعنی طبیعت مجرده از قیود، از محضر مبارکتون، که این به خودی خود تلقه و احتیاج به اطلاق و تجرید از قیود رو نداره. بلکه اصلا بالاتر بگیم مثلا اطلاق و تجرید درباره او این محال هستش. یک تذکری رو دیروز عرض کردم، باز هم تاکید میکنم رفقا اشتباه نشه، ما بحثمون بحث لغوی درباره معنای لغوی کلمه تلق یا اطلاق نیست. کسی بگه آه اطلاق هم در بعضی موارد در همین معنا به کار رفته، نه، ما روی کلمه تلق تأکید میکنیم احترازاً عن مقالت المشهور، مقالت مشهور المعاصرین والمتأخرین بعد سلطان العلماء، میخوایم از مقاله مشهور احتراز بکنیم، یعنی تأکید کنیم ما نیازمند مقدمات حکمت نیستیم. اسم جنس برای دلالت بر معنای تلق لیس به حاجت الى شیء که مقدمات الحکمه، نیاز ندارد، متوقف نیست، تعلیقی نیست، معلق نیست. میخوایم این رو بگیم، لذا تعبیر رو تغییر دادیم، به جای اطلاق میگیم تلق. میشود این کارم نکنیم، ما میشود هم اطلاق رو بگیم ولی بگیم معناش این باشد، ولی که ملک این جا بیفته، مطلب جا بیفته، به جای اطلاق داریم میگیم تلق. وگرنه بحثمون لغوی نیست که کسی برد سرچ بکنه بگه من در لغت نامه فلان پیدا کردم که اطلاق هم گاهی به این معنی تلق آمده، نه، اصلا بحث ما این نیست. تأکید ما رو کلمه تلق برای همین هستش که بفهمیم اینجا تحریر نیست، حریته. ها ترکه حرن رهاش کرده، تحریر نکرده او رو، عرضم بهتون که خب اینم توجه کنید. اما عنوان بعدی که در این متنی که مقابل حضرات هست آمده کیفیت استفاده استیعاب طلق الشمولی للافراد المتکسره. بیان شده است که لا يدل الطلق بالدلاله الوضعيه اللفظيه الاوليه على الافراد المتكثره مباشره. بله مستقیما و مباشرتا لفظ طلق این دلالت وضعیه لفظی اولیش شامل افراد نمیشه، اون فقط بر ذات طبیعت دلالت میکنه، نه بر افراد، فقط بر ذات طبیعت. بل يدل على الطبيعه المجرده عن القيود والخصوصيات فحسب، فقط بر ذات طبیعت، همون طبیعتی که مجرد است از قیود و خصوصیات، قید و خصوصیتی ندارد. و انما ينتقل عقل الانسان السوی العادی. از نتیجه تأکید سیگه، چون ممکنه یکی میگه آقا نه عقل من منتقل نمیشه، دیگه این قیود رو گذاشتیم که بداند اگر منتقل نمیشه پس در این جهات اشکال داره. بل انما ينتقل عقل الانسان السوی العادی، یه انسان معمولی، یه انسان معتدل، ها یه آدم معمولی باشه، این بله ينتقل عقله الى الافراد قهرن الانطباق عقلی قهری، قهرن منتقل میشه عقلا و قهرن، قهرن بعد سماع او قراءه اللفظ طلق و الالتفات الى معناه بشنود یا بخواند و التفات به معناش پیدا بکنند، ذهنش به طبیعت به شکل طبیعی و قهرن منتقل به افراد میشه. اما الشخص العاقل الملتفت او المشرع الحکیم لا يستعمل لفظا تلقا. خب اون ناظر به مخاطب بود، ناظر به سامع بود، ناظر به مستمع بود، ناظر به قارئ بود. اما المتكلم، اما المستعمل، کسی که حالا استعمال میکند این لفظ را، کسی که تکلم میکند، او اگر انسان عاقل ملتفت باشد، مثل شارع حکیم که حکیم است، ملتفت عاقل و حکیمه، بعد منظورتون که اما الشخص العاقل الملتفت او المشرع الحکیم لا يستعمل لفظا طلقا لبیان مراده و حکمه فی مرحله الجعل والانشاء الا اذا اراد ان يخطر معنى الطبيعه في ذهن المخاطب بما لها افراد وهي مراه لتلك الافراد وينطبق عليها قهرا. همچنین کسی که مشرع حکیم است، عاقل است، ملتفت است، چنین کسی لفظ تلق را استفاده نمی کند برای بیان مراد خودش و حکم خودش در مرحله‌ای که میخواد حکم رو جعل بکنه و اعتبار بکنه و انشاء بکنه، مگر چه وقتی؟ مگر زمانی که اراده کرده است که همین معنای طبیعت ماهیهیه، ماهیت به ماهیهیه، این رو در ذهن مخاطب خودش بیاره. البته ماهیت به ماهیهیه به ما لها افرادون، به ما لها مصادیق، چون اون میفهمه، اون حکیم عاقل میداند ماهیت افرادی داره، ماهیت افرادی داره، از منظر مبارکتون که دربر میگیره شامل میشه اون، نمیتونی که دربر نمیگیرد که از دربر میگیرد اون، از منظر مبارکتون که خب به این بیان خیلی خوب و محضر مبارکتون که الا اذا اراد ان يخطر معنى الطبيعه في ذهن المخاطب بما لها افراد وهي مرآة لتلك الافراد، و این آینه است برای اون افراد، و ينطبق عليها قهرا ولو لم يرد ذلك، اگر چنین چیزی رو اراده نکرده باشه، فلماذا استعمل اللفظ الطلق، چرا لفظ الطلق رو استعمال کنه؟ مع علمه بانتقال ذهن المخاطب الى افراده بالدلاله العقليه، در حالی که علم دارد که مخاطب به لحاظ عقلی بالدلاله العقليه ذهنش به افراد منتقل میشه. ففي هذه الحاله هو يستحق لو معرفا لاستعماله اللفظ الطلق مع عدم ارادته الاستيعاب، كما انه فعل قبيحا ومستحق للملامه في نظر القائلين بالاطلاق ومقدمات الحكمه ايضا، ولكن لا لاستعماله اياه بل لعدم ذكره القيد. ما که میگیم طلق، میگیم اگر تو منظورت این نبود که ماهیتی که دارای افراد از اشاره کنی، چرا از لفظ طلق استفاده کردی؟ نباید از لفظ تلق استفاده می کردی. خیلی خوب، به محض اینکه از لفظ تلق استفاده کرد در حالی که استیعاب و شمول را اراده نکرده است، طبق دیدگاه ما او استحقاق ملامت عرفی دارد. عرف می تواند او را لوم بکنه، ملامت بکنه، شماتت بکنه، هان ذم و شماتت بکنه، تو چرا این کاری کردی، هان اهل لغت او را شماتت کنه. اما طبق نظر قائلین به اطلاق و مقدمات حکمت، نه، فقط این کافی نیست، باید علاوه بر این که این رو گفته قید هم نیاورده باشد و مقدمات حکمت تام و تمام باشد، تا اون وقت مستحق بفرمایید که چی باشد. فقط هم این نیست، حالا این متن اینجا ناقصه، باید اصلاح بشه. فقط هم این نیست، همه مقدمات حکمت هم از قید نیاورده و در مقام بیان نیست و چیزایی از این قبیل. دقت بکن اینها رو باید مشخص کرده باشه، مقدمات حکمت دیگه همش. و اما المخاطب والمكلف يستفيد تكثر الافراد وتعددها في موارد الطلق الشمولي كخطاب اكرم العالم بالدلاله العقليه التي تقتضي انحلال الحكم وتعدده. مخاطب مكلف چطور این تكثر افراد و تعدد افراد رو در موارد الطلق الشمولي مثل اكرم العالم به دلالت عقلی که اقتضا دارد انحلال حکم و تعدد آن را، به این را اینطور استفاده می کند. عرض منظرتون که و هو وجوب الاکرام فی المثال، تو همین مثالی که ما گفتیم وجوب الاکرام رو استفاده می کنه. حکم هستا، حکم میشه وجوب الاکرام. انحلال این حکم رو به تعداد عالمین و هرچی که عالم داریم، این میگه این حکم اکرم العالم و وجوب و اکرامهم منحل میشه به تعداد عالمین، به عدد افراد الطلق و هو العالم مثلا فی مرحله فعلیت الحکم و الحکم الفعلی، وقتی حکم فعلیت پیدا میکند این انحلال پیدا میکند. و یمتثل الامر طبقا لما یفهمه بالدلاله اللفظیه و العقلیه من الكلام الطلق. پس امر هم امتثال میکنه متناسب با همون چیزی که بالدلاله اللفظیه و الدلاله العقلیه فهمید. فالجعل المستفاد فی الطلق من مدلول الخطاب انما هو جعل واحد متعلق بذات الطبيعه. این یک جعل بیشتر ما نداریم، جعل امر واحدی است که تعلق به ذات طبیعه و انطباقه على افراده الكثيره عقلي قهري كما این که چند بار تکرار کردیم. اما فی موارد الطلق البدلی الذي تعلق بذات الطبيعه على نحو الصرف الوجود لا ينحل الحكم عقلا في مرحله فعليته الى عده احكام بعدد الافراد حتى يستفاد منه استيعاب الحكم لجميع الافراد. البته ما علاوه بر طلق شمولی طلق بدلی هم داریم. طلق بدلی یعنی على البدل، میگه اکرم فقيرا، هذا الفقير ذاك الفقير ذاك فرق نمی کنه، فقط اکرم یه فقیری را، یه فقیری را از منظرتون که اکرام بکن. البته اینجا طلق بدلی هستش. حالا این که این به قول آقایون میگن مکانیزم ساز و کارش و این چجوری میشود که یک جا این طلق طلق شمولی میشه یک جا طلق طلق بدلی میشه، این در جای خودش بحث بکنیم. اما فعلا اینطور، فعلا بدانیم، اجمالا بدانیم که یه همچین حالتی وجود دارد. خب حالا که اینطور گفتیم، نتیجه ای که ما میگیریم این است که دلالت الطلقه کل عموم تصدری و ان الذي يستفاد من رأي المشهور حول الطلق قبل اطلاق حسب تعبيرهم هو استيعاب ما يراد من المفهوم وهو المدلول التصديقي الجدي لا المدلول التصوري الذي يكون محفوظا حتى لو خل الكلام من المدلول التصديقي نهائيا. اون چیزی که از رأی مشهور درباره طلق یا به حسب تعبیر خودشون اطلاق استفاده میشه، شمول استیعاب و شمول ما یراد من المفهوم، از نظرتون که آن چیزی است که اراده شده از مفهوم و هو المدلول التصدیقی الجدی، مدلول تصدیقی جدی است. مشهور اینطور میگن، یه بیان جناب آخوند داشت، نمیخوایم به اون رجوع بکنیم در باب مدلول استعمالی و اراده استعمالی، فعلا مشهور همین است دیگه، بحث جدی. البته آخوندم اشاره دارد به مدلول جدی، مطالبا یه ملاحظه. للمدلول التصوری الذي يكون محفوظا حتى لو خل الكلام من المدلول التصدیقی نهائیا، نه اون مدلول تصوری که این ولو اینکه مدلول تصدیقی نهایی هم نباشد، اون مدلول تصوری هست. عرض کردم ولو صدر الكلام من لافظ غير واعن، من لافظن لا شعور، مثلا یک گوینده بی شعوریه، هم جسارت نباشه مثلا فرض کن که حیوانیه، یک نواریه، یک چیزی به چیزی برخورد کرده، صدایی به گوش انسان میرسه، توجهی ندارد. انسان است که مسته، مست لایعقله، مثلا خوابه، داره خواب میبیند، از من هزیان میکنه، هرچی هستش دقیق نارچی هست، ولو از اون صادر بشود این بگیم که مدلول تصوری رو دارد. آقایون میگن نه، اطلاق از کلام او استفاده نمیشه. چرا؟ چون باید انسان واعی باشد تا مدلول تصدیقی داشته باشه و بعد ما از اون مدلول تصدیقی اطلاق رو استفاده کنیم. ولكن الوجدان العرفی حاکم على ان صدور اللفظ الثلق من ای مصدر امکان من متکلم واع جاد کعالم محاضر او شخص هازل او مریض في حالة شدة مرضه وفقدان شعوره او غير ذلك کاف في انتقال الذهن الى مدلوله التصوري وهو ذات الطبيعه ومنه الى افراد الطبيعه بالدلاله العقليه. ما عرضمون اینه، ما عرض میکنیم که وجدان عرفی این حاکم است و قاضی است و میفهمد به این که همین که لفظ تلقی من ای مصدر امکان از هر مصدری صادر بشود، چه یک متکلم و گوینده هوشیار باشد و جدی مثل یک عالمی که در حال محاضره است، علمای ما در حال محاضره، در حال سخنرانی، در حال بحث علمی چقدر دقیق حرف میزنن، چقدر بجا حرف میزنن، ما اینطور دیدیم از علمای خودمون، خیلی خوب اصلا خواهدیم که چه چنین عالمی باشد، عالمون محاضرون مثلا اینطور باشن، یا نه شخصی باشد که حاضله بالمطایبه چیزی میگه، مزاح میکنه، چه این باشد، یا نه انسانی هست که مریض تب داره، در حالت تب داره هذیان میگه یا چیزهای از این قبیل، این کفایت میکنه در اینکه ذهن منتقل بشود به مدلول تصوری او، و مدلول تصوری هم ذات طبیعته. وقتی منتقل شد به ذات طبیعت، از او هم منتقل میشود به افراد طبیعت، و این کار کار عقله، به دلالت العقلیه این کار صورت میگیره، این کار چیز نیست. اون بنده خدا از محضر مبارکتون که مرتکب خلافهایی شده بود، گفتیم آخه چرا اینطور که این کار دله، ربطی به دل نداره دیگه، توضیح نمیده از محضر مبارکتون که حالا اینجا کار عقله، از محضرتون که فالمستفاد من کل من الطلق والعموم هو الاستیعاب والشمول، هم از طلق و هم از عموم استیعاب و شمول استفاده میشه، حتی ولو لم تصل الدلالة دلالتو الى مستوى الدلاله التصديقيه الاستعماليه، ما حتی میگیم به دلالت تصدیقی استعمالی هم نرسد این استفاده میشه. این لفظ، لفظ فعل، اسم جنس، از هر مصدری، از هر متکلمی، از هر گوینده ای صادر بشود، ولو واعی هم نباشد، دلالت بر ماهیت دارد و ذهن مخاطب به شکل طبیعی منتقل میشه به افراد. اصلا لازم نیست ما احراز کنیم او در مقام بیان هست یا نیست، به ما چه ربطی رو در مقام بیان هست، ذهن خودش این کار رو میکنه، ذهن خودش این کار رو انجام میده، چه کار ما به او داریم؟ با جنبه او اصلا آقا حال شما خوب، حال شما بده، ذهن من منتقل بشه به اون مطلب، دقت بکنید چه هرش بوده جوده، چطور وقتی طرف یه حرف بدی میزنه هم ناراحت میشیم، بعد به شوخی کردن، بعضی هر چی دلشون میخواد با آدم میگن آخه شوخی کردن، چه جور شوخی، دقت میکن، خب ذهن من که منتقل شد به معنا، حالا تو شوخی میکردی جدی، ذهن من که منتقل شد که قال، ولیکن آخرش که حالا بنده خدا نمیخواد ما بعد بیرا بگیره، میخواد شوخی کرده باشه، دقت میکن ذهن منتقل شد. ما مگر در سایر کلمات اینطور نیست؟ الان کسی میگه ما، ذهن ما به آب منتقل میشه، حالا گوینده ما میخواهد یک انسان با شعور و واعی باشد، میخواد یک از عالمی از علما باشد، امام معصوم باشد، یا میخواد یک شخص جاهل باشد، یا میخواد یک شخص خواب باشه، توی خواب داره هذیان میگه. اگر ما از کنار کسی رد میشیم، عفو خاطرتون که بگه آب مثلا، ما مثلا میگیم عجب تو آب مثلا توی خواب داره مثلا خواب آب میبینه و مثلا اونجا آب میخواد، چیز از این قبیل و فلان از این حد، ذهنمون منتقل میشه. حالا اگه خیلی هم دیگه نگرانش بشیم، حتی شاید بیدارش هم بکنیم که آقا تشنت آب بخوای بعد آب بد برسیم، ذهن ما منتقل میشه، کاری نداریم به اینکه او خوابه یا بیداره، کاری نداریم واعیه یا غیر واعیه، هر چی بخواد باشه، ذهن به شکل طبیعی کار ذهنه، اصلا وضع معناش همینه، به قول شهید صدر قرن اکید معناش همین هست، این اقتران وجود دارد میان لفظ و معنا. خیلی خوب، لفظ طلقه مثلا اسم جنس، دلالت میکنند بر ماهیت، دلالت میکنند بر طبیعت، و بعد این طبیعت شامل افراد، انطباقش هم بر افراد قهرن و عقلن صورت میگیره، از نگاه عقل به شکل قهری انجام میشد. فالطلق استيعاب، بله بله، فالمستفاد من كل من الطلق والعموم هو الاستيعاب والشمول، هر دوشون مثل هم هستن از این جهت. حتی ولو لم تصل الدلاله الى مستوى الدلاله، بفرمایید که التصدیقیه الاستعمالیه، حتی جدیم نه، حتی استعمالیم نباشد، اشکالی نداره، فضلا عن الدلاله التصدیقیه التامه ای الاراده الجدیه. فالطلق استيعاب لما ينطبق عليه المفهوم عقلا. طلق چیه؟ استیعاب و شمولی است که از محضرتون نسبت به اون چیزی که از محضرتون مفهوم عقلا بر اون انطباق پیدا می‌کنه. فالطلق استیعاب لما ينطبق عليه المفهوم عقلا، والعموم استیعاب لما ينطبق عليه المفهوم لفظا. هر دو استیعاب، منتها اینجا مفهوم لفظا شامل میشه، اونجا عقلا شامل میشه، هر دوش هم هست، فرقی هم نمی کنه. ولا يحتاج اي منهما في استيعابه هذا الى مقدمه و قرينه زائده كمقدمات الحكمه و نحوها. مقدمات حکمت در مقتضی جایی ندارد. مقدمات حکمت اگر نبود از قبیل مانع، از قبیل مانع، و این رب اختصاصی به تعلق ندارد. این در عموم هم میتونه باشه، در همه جا میتونه باشه. از محضر مبارکتون که خب این به این بیان. نکته دیگه که الان انشاءالله میرسیم عرض بکنیم این هست که صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
این آیت بشه مشهور علمای ماضی. آخه ما تا الان عرض کردیم که آقایان دائما میگن تا قبل از سلطان العلماء، تا قبل از سلطان العلماء قدیمی ها اینطور میگفتن، از سلطان العلماء به بعد اینطور میگن، اینطور میگن دیگه، از مثلا تو لسان آقایان هست. ما دائما تاکید کردیم قیله قیله، ما نمیدونیم انتصابش برای ما معلوم نیست که قبل از سلطان العلماء چنین عقیده داشتن، الا اینکه مشهور علمای ماضی تا قبل از سلطان العلماء از یک طرف هیچ تصریحی به این ندارند که قید ارسال و شمول در معنای موضوع له لفظ، لفظ مطلق اخذ شده. این نسبتی است که آقایان به اونها میدن، اما ما نداریم تصریحی که اونها تصریح کرده باشن که آقا اخذ قید الارسال والاطلاق فی المعنى اللغوی لاسم الجنس، نداریم که هم تصریحی نکردن از منظرتون که بگن آقا ارسال و شمول به عنوان یک قید اخذ شده است در معنای موضوع له لفظ مطلق، ما چنین تصریحی نداریم ازشون که بشد به نحوه به شرط شیء، به شرط شیء باشد، نه اینطور نیست. و اصل انتصاب چنین نظری به اونها محل تأمل و اشکال هست. ببینید عبارت صاحب الکفایه رو ببینید، ایشون هم نظرشون همین هست، در کفایه ایشون فرمودن بله یه قسمتی از عبارت رو گفتن نعم لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي لما كان ما اريد منه الجنس او الحس عندهم بمطلق الا ان الكلام في صدق النسبه. اصلا ما نمیدونیم این نسبت درست یا نه، آیا واقعا اونها انچنین، چون که لو صح ما نسب الى المشهور، اگر صحیح باشه این که نسبت دادن لو صح ما نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما قيد بالارسال والشمول البدلي، اگر صحیح باشه آخرش هم میگه که الا ان الكلام في صدق النسبه. خب حالا این که این نسبت رو از کجا آوردن؟ لعل ما بگیم که نظر ایشون به کلام میرزای قمی علیه الرحمه بوده در قوانین الاصول. میرزای قمی علیه الرحمه در قوانین الاصول اینطور دارد المطلق ما عرفه اکثر الاصولیین هو ما دل على شائع في جنسه اي على حصه محتمله الصدق على حصص كثيره. ما دل على شائع في جنسه اي على حصه محتمله الصدق على حصص كثيره، این رو گفتن شاید از این استفاده شده است که این شروع در جنس، شیوع در جنس و این شمول نسبت به حصص مختلفه، این در مدلول لغوی اخذ شده. در معنای موضوع له عرض شده. حالا از این عبارت مرزای قمی مثلا بگیم آخوند خراسانی استفاده کرده از که بعد گذشتگان نظر مبارکشون این بوده، ولیکن خود ایشون هم میگن ما صحت این انتصاب برامون محل کلام. خب این از یک طرف بحث ما تمام هست، این آخر بحث. و از طرف دیگه عملا مشاهده میشه که علمای گذشته، علمای ماضی، بدون اشاره به مقدمات حکمت و بدون اینکه به دنبال احراز این باشند که آیا متکلم در مقام بیان هست یا نه، از بیان متکلم اطلاق گیری میکردن، استفاده میکردن اطلاقو. خوب عنایت بشه، قیدم نبوده دیگه، قید باشه که خب بله مقید، اما قیدی که نیست، فقط آیا در مقام بیان هست یا نه. عرض کردم تقریبا قدر مشترک میان مقدمات حکمت این در مقام بیان بودن، کون المتکلم فی مقام البیان به صدد البیان فی مقام بیان تمام مراده، این تقریبا قدر مشترک میان آراء مختلف درباره مقدمات حکمت. ما میبینیم که اینها به شکل گسترده اطلاق گیری میکردن، متوقف نمیشدن در اطلاق، در اطلاق گیری هر محضر مبارکتون که و راحت اطلاق میگرفتن، هر جا که قیدی نبود راحت اطلاق میگرفتن. خب این آیا دال بر این است که اینها نظرشون این بوده که پس قید اطلاق و ارسال مأخوذ است در معنای لغوی اسم جنس یا نه؟ بعضی اینطور فهمیدن، بعضی اینطور فهمیدن که لعل مرادشون این باشه. باز جناب آخوند خراسانی در کفایه اینه دارد، عبارتشون بخوانیم تمام بحثمون، ایشون میگه که بقی شیئون و هو انهو شنچنینه لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونهو به صدد بیانه. ولیشون میخواد یه اصلی رو ادعا بکنن. چی اصل آقا؟ الاصلو کون المتکلم فی مقام البیان. در مقدمات حکمت گفتن آقا یکی از مقدمات حکمت همینه که کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، اینو گفتن. بعد میخوان یه اصل ادعا کنن که آقا اگر شما یقین داری که متکلم در مقام بیان تمام المراد است که فبها و نعمه، اخذ میکنی به یقینت، تمام. اگر یقین داری متکلم در مقام بیان تمام المراد نیست بلکه در مقام بیان، در مقام اجمال، در مقام اهمال، اگر یقین داری که باز اخذ میکنی به همون و از این کلام اطلاق گیری نمیکنی، این هم تمام. اما اگر شک کردی، مشکوک بود، مشکوک البیانیه بود، آیا در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، هر جا شک کردی و احراز نکردی، الاصلو کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده، تمام شو. هر محضرتون که ایشون ادعای اصل میکنن، دلیلشون چیه؟ حالا ببین دلیلشون چیه. دلیل اینه و ذالکه، دلیل اینه و ذالکه لما جرت علیه سیرت اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات فیما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الى جهت خاصه. میگه وقتی ما به اهل محاورات رجوع کردیم، به عرف رجوع کردیم، میبینیم عرف راحت اطلاق میگیرن، میگه شما هرچی اشکال هست شما آخونداد مردم راحت هم شما ظاهرن گیر داره تو مسئله عرف محاورات که این طور هستش. بله این فرزند ما گاهی اوقات تو منزل همین اشکالات به ما داره که خب گاهی مسئله میپرسه، اولا ما میگه از من مسئله نپرس، حالا میپرسه گاهی مسئله میپرسه، بعد من میگم نه مثلا این جایز نیست مثلا، بعد میگه آقا میدونی پدرم بابا جان هر چی حالا بعد تعبیر میگه، میدونی فقط شما داری سخت میگیری، همه مراجع میگن اشکال نداره. میگم مگه تو همه مراجع خبر داری که میگه اشکال نداره؟ میگه همه میگن فقط شما داری سخت میگیری، من میخواستم ببینم تو این مسئله شما سخت میگیری یا نه، باشه من امتحان میکردم. خیلی حالا من میگم فقط ما آخوندا گیر داریم مقدمات حکمت، اهل المحاوره گیر ندارن، راحت اطلاق گیری میکنن. آخوند میگه این اعتراف جناب آخونده، ما نگفتیم که اهل مسئله. و ذالک لما جرت علیه سیرت و اهل المحاورات من التمسک بالاطلاقات، سیره اهل محاورات این است که تمسک به اطلاقات میکنن. فی ما اذا لم یکن هناک ما یوجب صرف وجهها الی جهت خاصه، بله اگر قرینه ای برخلاف بود، قیدی بود، مقیدی بود، سلمنا، اگر نبود اخذ به اطلاقات میشه. محضر مبارکتون که بعد اضافه میکنه و لذات ترى ان المشهوره، مشهور که آقا مشهور علما، مشهور علما تا قبل از مثلا بگیم سلطان، عرض منظرتون که ولذا، لذا یعنی لعجل هذه السیره، لعجل هذه السیره، ولذا ترى ان المشهوره لا يزالون يتمسكون بها، اینا همواره تمسک به اطلاقات میکنن، بها به اطلاقات، تمسک به اطلاقات میکنن، مع عدم احراز کون مطلقها به صدد البیان، در حالی که اصلا نرفتن احراز بکنن ببینن مطلق به صدد بیان بوده است یا نبوده است، و بعد کونه لاجل ذهابهم الى انها موضوعه للشیاع والسریان و این کان ربما نسب ذلك الیهم، میگه و بعید است که مشهور علمای ما این چنین عمل کرده باشند به خاطر اینکه اینا قائل باشند اطلاقات وضع شده است برای شیاع و سریان، یعنی به نحوه به شرط شیء، ماهیت به شرط شیء، به شرط شیاع و سریان، نه ما قبول نداریم این مطلب. و این کان ربما نسب ذلك الیهم، خب حالا چرا؟ و لعل وجه النسبته ملاحظت و انه شأن چنین است لا وجه للتمسک بها بدون الاحراز والغفلت عن وجهه فتأمل جیدا، و چه بسا وجه این که آمدن چنین رأیی را به قدما نسبت دادن، گفتن اونها قائل بودن اسم جنس وضع شده است برای ماهیت به شرط شیء، ماهیت به شرط ارسال و اصلاح، اینو که به اون این رأی را که به قدما نسبت داده اند به خاطر همین بوده که اینا دیدن که پس چرا قدما به همین راحتی تمسک به اطلاقات میکنن بدون احراز این که متکلم در مقام بیان است، لذا چنین حرفی زدن، ولیکن این نیست، غفلت کردن از وجه تمسک، که وجه تمسک هم همین جریان این اصل باشد. پاسخ ما چیه؟ پاسخ ما این است که آیا آخون شما احسنتم تا یه بخشی از راه رو آمدی خدا خیرت بده، بذار بقیهش هم ما بگیم، بقیهش هم همینه، بقیهش هم همین نکته است که آجان اهل محاوره بدون توقف، بدون توقف بر مقدمات حکمت دارن اطلاق گیری میکنن، عموماً به شکل طبیعی دارن این کار رو انجام میدن، چرا؟ چون ذهنشون داره این کار رو انجام میده، این کار ذهنه، ذهن داره این کار رو انجام میده، ذهن داره معنای اون ماهیت رو در نظر میگیره، از ماهیت هم به شکل قهری به افراد منتقل میشه، منتظر نیستن که در مقام بیان باشد یا نه، چون شما در مقام بیان بودن رو به عنوان جزء المقتضی، خوب توجه کنید، چون شما در مقام بیان بودن رو به عنوان جزء المقتضی مفروض گرفتی، لذا این باید احراز بشه، و مشاهده کردی افراد بدون احراز دارن اطلاق رو استظهار میکنن و استفاده میکنن، به حیث و بیس به تلاش افتادی که چیکار بکنم، چجوری اینو توجیه بکنم، ادعای اصل میکنی. اگر این اصلی که شما میگید بخواد عبارت اخرى و تعبیر آخر باشد از همون بیان ما، سلمنا، ما هم قبول داریم، ما هم با شما همراهیم، اما اگر بخواد بگید نه مقدمات حکمت باید باشد فقط در این مورد که دنبال احراز نمیرن به خاطر این اصل بوده، نه ما تو این بیان با شما همراه نیستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.